مولاتمون رو بر بستر شبکه ملی اطلاعات با اینترنت امن، پاک، ارزان و همه ویژگی‌هایی که انتظار داریم ازش انجام میده، یا اینکه خیلی راه اندازی نشده؟ در واقع آیا وزارت ارتباطات و مسئولینی که مسئول راه اندازی این هستن دارن حقیقت رو میگن و هر از چنگاه هم دارن در واقع رمان افتتاح این رو در واقع روبانش رو قیچی میکنن، یا
اصلا با روبان قیچی کردن روبان افتتاح میشه؟ چجوریه؟ سوال جالبیه. شما کلامتون منعقد شد؟
بله.
خب من
سوال من این هست،
جناب آقای پژمانفر رئیس کمیته فضای مجازی مجلس، ایشون که میگفتن که در مرحله پاورپوینت در شبکه ملی اطلاعات شاید 70% در پاورپوینت مثلا افتتاح شده، نمیدونم. آقای متحری نظر شما و جوابتون بسام. نه واقعا چیه؟ واقعا راه افتاده نفتاده؟ چون شما کف میدونید دیگه، درسته؟ الان شرکت دارید کار میکنید.
برگردم به بحث قبلی که خیلی نکته جالبی، ببینید بستگی داره چطور تعریفش کنیم.
درسته.
ما شبکه ملی اطلاعات رو چی تعریف میکنیم؟ آیا یک شبکه است؟ حالا جالبه که اینترنت هم گرون شد تو این چند وقت اخیر. مگه شبکه ملی نیست؟ پس به دلار وابسته نیست که.
این که دیگه هیچ چیز نواد دلار وابسته
است. اگه ملی است که به دلار وابسته نیست. اگه غیر ملی است که خب پس به دلار وابسته است و خب
شبیه خودروسازی اینا بودم.
ببینید مثالی رو من عرض بکنم. میگیم که ما به شما آقای مومن نسب، شما اصلا تشنتون، میگیم که 150 لیتر آب میدیم. از این 150 لیتر آبی که خدمت شما ارائه میکنیم برای رفع تشنگی الانتون، مثلا شما تو یه روز این 150 لیتر آب ما به شما میدیم، قیمتش هم هست 100,000 تومان. مثلا قیمتش هم هست 100,000 تومان. این 150 لیتر آبی که به شما دادیم، یه مقداریش مثلا آب معدنیه، یه مقداریش آب آشامیدنیه. مثلا
آب معمولی.
آره، آب معمولیه ولی قابل آشامیدنه. خوبه. بعد به شما میگیم که این مقدار هم به این ترتیبه، مثلا 50% آشامیدنی، 50% هم آب معدنی. بعد شما شروع میکنید یه مقدار از این میخورید، یه مقدار از اون یکی بخورید. تو یه روز میتونی این همه آبو بخوری؟ نه. بعد آخر سر میگیم ببینید شما، ما حالا این قیمتی هم که بهتون دادیم، این عددی که گفتیم، این مثلا اگه آب معدنی بخوری مثلا قیمتش 1/2 اون یکیه. بعد شما هم یه پول بزرگی هم دادید دیگه این وسط. بعد شما میگه آخه من اینقدر آب نمیخوام که. نمیشه یه لیتر آب به من بدین؟ نه نمیتونم. من یه لیتر آب بهتون نمیدم. یا آخه بابا من الان با یه لیوان آب مثلا من کارم راه میفته. نه یه لیوان آب نداریم به شما.
یا باید کلش بیاریم.
بعد میریم گزارش میدیم. میگیم ما با نرخ تعرفی ترجیحی به آقای مومن نصب آب دادیم. آب معدنی هم دادیم ما. کنارش آب آشامیدنی هم بود ولی آب معدنی هم دادیم. گفتیم تازه آب معدنی هم نصف قیمت مثلا. بعد آقای مومن نصب میگه، میگیم شما آقای مومن نصب با تعرفه ترجیحی آب شما دادن؟ میگه بله. ولی این 100,000 تومان مثلا از ما پول آب گرفتن. میگه آخه 100,000 تومان آب نمیخواستم بخورم.
به دو چیز من به ذهنم میاد در مورد مثال شما.
حالا اگه اجازه بدید یه نکته یه اینجا هست کنم.
یکمی جا بیفته، چون
ما الان تو بحث شبکه ملی اطلاعات یه بحثی داشتیم آقا ترافیک باید به صورت ترجیحی ارائه بشه. این ترجیحه چجوری شد؟ اومدیم گفتیم آقا ما به شما 200 گیگ اینترنت میدیم در ماه. این 200 گیگ اینترنت که ما داریم به شما میدیم، شما میتونی 70 گیگشو داخلی استفاده کنی با قیمت ارزان‌تر. ما 70 گیگ اینترنت نمیخواستم. مثلا این همه اینترنت نمیخواستم که.
ما
میگیم که اگر که میخوای ترجیحی رو ایجاد بکنید، این ترجیح باید به این ترتیب باشه که همین آنی که من الان وصل شدم به اینترنت، اگر تو مثلا اپلیکیشن هایی که باز کردم، دو تا اپلیکیشن دارم، یه اپلیکیشن داخلی دارم یه اپلیکیشن خارجی دارم، اپلیکیشن داخلی همین آن باید با قیمت داخلی حساب بشه، خارجی هم خارجی حساب بشه، تازه داخلی باید سرعتش بالاتر باشه. نباید پهنای باندشو بیایی برای من محدود بکنی. خارجی میخواید محدود بکنی بکنی، داخلی نباید محدود بشه که.
بله،
چون رو زیر ساخت داخلی. این درست. میشه معنی خیلی ساده شبکه ملی اطلاعات که این اتفاق باید،
یعنی طرف وقتی که میخواد مصرف بکنه اینجوری نیست که شبکه ملی رو انتخاب بکنه یا شبکه غیر ملی، کار مصرفش که میکنه خود شبکه تشخیص میده. بله، و بعد خب مثلا وقتی از یه نرم افزار داخل استفاده میکنه، فرض کنید که سرورش داخل کشوره یا نرم افزار خارجی که سرورش داخل کشوره، و هزینه اینترنتش مثلا فرض کنید تا 1/20 اگر اشتباه نکنم کاهش پیدا میکنه، درسته؟ بعد از خارجی استفاده میکنه، خب به هم قیمت معمولی، یعنی 20 برابر داخلیه.
من عدد دقیقم بخوام بگم ارجاع میدم به صحبت‌های جناب آقای واعظی. آقای واعظی
وزیر
سابق، یه روز تشویه آوردن مجلس، اتفاقا ما هم داشتیم رادیو فرهنگ گوش میدادیم، خودشون گفتن اونجا. حالا چه روزی بود؟ اون روزی که اون خانم گفتش که نه من آدم خوبیم، بابام هم خوبه، شما هم خوبه، ما هم هم خوبیم، شوهرم خوبه، اینا. اون روز است یه خانومه بود اومد وقت بگیره از وزیر سوال بپرسه، بعد گفت نه ما آدم های خوبی هستی. حالا مردم یادشون میاد اون روز بود. اون روز آقای واعظی بله اونجا بوده، بعد چون صرافی داشتن و اینا. حالا بگذاریم، اون روز آقای واعظی گفتن تو مجلس به نماینده ها قول دادن، گفتن ما شبکه ملی اطلاعات رو انداختیم، تا چند ماه دیگه هم شما شاهد این خواهید بود که عدد گفتن آقای واعظی، اگر قیمت دسترسی به محتوای خارجی 10,000 تومنه، قیمت دسترسی به محتوای داخلی 500 تا 1,000 تومان خواهد بود. این عدد آقای واعظی گفته.
اما 1/20 تا.
آره. یعنی 1/10 1/20 رو شما رفرنس بدید، ارجاع بدید آقای واعظی. الان مردم میتونن برن، چون این وزیرمون خیلی فعال فضای مجازی هم هستن، همین الان کسی که صدای ما رو میشنون بگن آقای واعظی اینو گفته. آقای واعظی چرا اینو گفته عمل نکرده؟ آیا آقای واعظی توانمند نبوده؟ خب شما که ماشاءالله توانمندترید احتمالاً.
گزارش مجلس پژوهش‌های مجلس هم همین رو ثابت می‌کرد. من خاطرم هست که یه بررسی روی این قضیه داشتن. خب ما تو این فاصله‌ای که جناب آقای مطهری صحبت می‌کردن، جناب آقای مهندس مهدی سرامی هم به جمع ما اضافه شدن. ایشون رو صداشون رو قبلا هم شنیدید، کارشناس سیاست‌گذاری فضای مجازی هستند که قراره که ما در مورد همین بحث شبکه ملی اطلاعات از حضورشون استفاده بکنیم. خب آقای مهندس سرامی، میخوان یه سلامی با شنوندگان و ایزن بینندگان این برنامه بکنید، و موضوع ما هم این برنامه اینترنت اشیا با شبکه ملی اطلاعات. بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، اینترنت اشیا صرفاً بر روی شبکه ملی اطلاعات میتونه ایجاد بشه، و تاکید شده که اگر شبکه ملی اطلاعات نبود اصلا اینترنت اشیا نمیتونه ایجاد بشه. خب ما تو این 3-4 تا برنامه گذشته که این هفته داشتیم در مورد شبکه ملی اطلاعات صحبت زیاد کردیم، تقریبا موافق و مخالف گفتن چیز خوبی اگر راه بیفته، ولی الان بحث به اینجا رسید اولا چرا راه نیافتاده و یا کلیات این شکلی، و اصلا راه افتاده یا نیافتاده. فرمودن خانم چیزری که وزیر گفته 70% راه افتاده. بعد من یادم در محضر مقام معظم رهبری وقتی فکر می‌کنم معاون اول رئیس جمهور گزارش داد از که فاز سوم ما افتتاح کردیم، مقام معظم رهبری گفتن چرا شبکه ملی اطلاعات راه نمیندازید، یعنی یه همچین عبارتی که نشون میداد که. و بعد بارها هم نماینده مجلس گفتن، هم اعضای شورای عالی فضای مجازی گفتن، هم کارشناسای مختلف گفتن که آقا شبکه ملی اطلاعات که اینها میگن ما روبانو قیچی کردیم راه افتاده، راه نیافتاده. این برنامه آخر ما دیگه، حالا وقتش هم 15-20 دقیقه دیگه بیشتر نمونده، ما میخوام یه چیزی دست مردم رو بگیره. اصلا این شبکه ملی اطلاعات خلاصه و مفید از نظر شما، البته توضیحات دادن که خیلی خوب بود، چیه و در چه مرحله ای، حالا توضیح خودتون هم مد نظر دارید بفرمایید، تو بحث اینترنت اشیا هم که موضوع این برنامه‌مونه. ممنون.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اندام از سلام دارم خدمت جمع حاضر و همچنین شنونده‌ها و بیننده‌ها محترم. موضوع شبکه ملی اطلاعات موضوع کلیدی و حیاتی ما هست در رابطه با فضای مجازی. یعنی اگر ما میخواهیم فضای مجازی ما فضای مجازی فرصت محور باشه، باعث رشد و تقویت ظرفیت های کشور بشه، اقتصاد ملی رو بخواد تقویت کنه، یعنی فضای مجازی اگر بخواد در خدمت رشد اقتصادی باشه، بایستی شبکه ملی اطلاعات پایه اون باشه. کشورهایی هم که پیشرفته هستن در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی از شبکه ملی اطلاعات شروع کردن.
درست.
من کشور چین رو نمیگم که ممکنه کسی بگه جمعیت قابل توجهش باعث پیشرفتش در این حوزه بوده.
بله.
من روسیه رو نمیگم که یک قدرت سیاسی و نظامی بوده و او هم شبکه ملی اطلاعات رو مبنای کارش گذاشته. من امریکا رو نمیگم که در حوزه در واقع شبکه ملی اطلاعات پایه توسعه فضای مجازیش بوده و ظرفیت‌های فضای مجازی رو در دنیا داره به نفع خودش مدیریت میکنه از طریق شبکه ملی اطلاعات امریکا.
اول شبکه ملی اطلاعات خودش رو انداخت. بعد
دقیقاً اون اینترنتی که به شکل دست سه داره دست ما میرسه به نوعی شبکه ملی اطلاعات امریکاست بخشش. که ما داریم به شکل درجه سه دریافت میکنیم بدون بهره برداری از حقوق و مزایای اون.
این درجه سه رو دقیق گفتید؟
بله، حالا من عرض میکنم.
بله،
اگر
بله.
یعنی ما الان یه اینترنت با قیمت بالا با واسطه های فرام درجه سه، یعنی ما چند دست میگرده تا این اینترنت به ما میرسه.
عجب.
و هزینش طبیعتاً خیلی میره بالا، سرعت طبیعتاً تابع پارامترهای روی گیتوی قرار در واقع و اون اسیر به گرفتار داستان خلاصه تبادلات خارجی میشه که تحریم توی اینجا در واقع میتونه نقش داشته باشه اینو تبادلات و کیفیتش هم میبینیم دیگه، امنیتش و اینها و محتواش هم داریم میبینیم. خب اینترنت موجود واقعا اینترنت شاید بتونیم بهترین حالا بگیم درجه سه واقعا هست. چون واقعا اگه شما چرخه خرید پهنای بان رو در کشور بررسی بکنی که چگونه این اینترنت دست مردم ما میرسه، میبینید شاید 10 دست تو سطوح از داخل تا خارج از کشور دلالی صورت میگیره تا یه چنین اینترنتی به دست مردم ما میرسه.
امنیتش هم زیر سوال میره.
اون که هر کسی میتونه یه بهره برداری امنیتی خودش رو میکنه، ولی مهمتر از اون بحث اقتصادی هست که بهره وری اقتصادی نداره این نوع این در واقع معماری شبکه ما.
خب بحثتون فراموش
نشه. ما بایستی بریم به سمت شبکه ملی اطلاعات. خب
یعنی ببینید شد ما برای که
من کشور کره جنوبی رو مثال میزنم.
چون گفتی چین رو نمیگم.
بله دقیقاً.
میگم روسیه رو نمیگم، آمریکا رو نمیگم، پس کره مد نظر.
من کشور کره جنوبی رو میگم که یه کشوری هست جمعیتش مثلا حدود 60 میلیون نفر هست.
بله.
از نظر اینترنت در کره جنوبی تقریبا همزمان با ایران وارد شده، ولی خب ببینید اونها چون مبنای توسعهشون رو در حوزه فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات قرار دادن و سال 2009 شبکه ملی اطلاعات کره جنوبی شکل گرفت و پایه‌گذاری شد و بستر اون اینترنت به کل مردم داخلش داده شد، الان میبینیم که بالاترین سرعت اینترنت در اختیار شهروندان در بین کشورهای مختلف دنیا متعلق به کره جنوبی هست.
عجب.
قیمت پایین‌ترین قیمت اینترنت در اختیار شهروندان هم شهروندان داخل یک کشور هم متعلق به کشور چین هست. می‌بینیم که
پایین‌ترین قیمت.
بله پایین‌ترین قیمت. حالا این ممکنه مثلا به شکل نرمال طی چند سال گذشته بوده. مثلا ممکنه بعضی وقت‌ها بعضی از در واقع کشورها که اون هم باز دوباره اونها هم شبکه ملی اطلاعات مبنای اینترنتشون بوده.
بله.
خب بعد می‌بینیم که از نظر در واقع ساختار بهره رسانی به کل کشور شبکه ملی اطلاعات هست که مزیت ساز هست برای محتوا و خدمات داخل کشور. این خیلی موضوع مهمی است. یه سری نکاتی که آقای دکتر مطهری اشاره کردن به درستی همین هست که شبکه ملی اطلاعات عملا تنظیماتش به گونه ای خواهد بود که وقتی شما از سایت داخلی استفاده میکنید، از یک اپلیکیشن داخلی استفاده میکنید، به صورت اتوماتیک کاملا خودکار و بدون اینکه حتی کاربر نیاز باشه چیزی رو انتخاب بکنه، اتوماتیک سرعت بیشتر و قیمت پایینتری رو، یعنی سرعت بیشتری رو دریافت میکنه و قیمت پایینتری رو میپردازه بابت استفاده از ترافیک و پهنای باندش در مقایسه با سایت ها یا اپلیکیشن های خارجی. چون معماری داده به گونه ای هست که هزینه تمام شده بسیار پایین تر هست. حالا چون اشاره کردن گفتن که مستندی در این رابطه داریم، من مستندش اتفاقا همین بحث آقای جهرومی اون موقع که حدود 3 سال پیش که مسئول شرکت ارتباطات زیرساخت بود ایشون در گفتگو ویژه خبری که اونجا با آقای پژمانفر از نماینده های محترم مجلس ایشون در حال در واقع مباحثه بود، اونجا نماینده مجلس از ایشون سوال کرد که شما میتونید تا 1/10 بیارید قیمت اینترنت رو پایین اگر شبکه ملی اطلاعات ایجاد بشه و تنظیمگری بکنید. خوب. ایشون در جایگاه مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت
که کار تامین اینترنت کشور بود
گفت که هدف گذاری خوب و منطقی هست و شدنیه. ایشون حالا فایل ضبط شده شو میتونید شما ببینید یه سند خودش.
بله.
خب ایشون انتظار هست الان که وزیر هست طبیعتاً بایستی اختیاراتش بیشتر باشه و بتونه این هدفی رو که خودش منطقی دونسته محقق کنه. انتظاری که هست اینه که دقیقاً شبکه ملی اطلاعات از تنظیمگری شروع میشه، برعکس دقیقاً که دست وزارت ارتباطات هست این تنظیمگری.
سازمان
تنظیم مقررات داریم ما، اونجا در حقیقت بایستی تنظیمگری لازم رو انجام بده، تعرفه گذاری مناسب رو صورت بده، تنظیم بکنه به گونه ای که کاربر وقتی استفاده میکنه از یک سایت داخلی یا یک اپلیکیشن داخلی رو داره استفاده میکنه سرعت بیشتر رو مشاهده کنه، نه اینکه بعدن بگن که تو مصاحبه های مثلا برخی از مسئولین صرفا وعدش داده بشه. مشاهده کنه واقعا رفتار مصرفی خودش رو کاربر به سمت استفاده از سایت های داخلی یا اپلیکیشن های داخلی تغییر بده، چون ببینه که سرعت بیشتری رو دریافت میکنه و قیمت کمتری رو میپردازه. اینها وعده هاش داده شده ولی انجام نشده. این تنظیمگری باید صورت بگیره. از در لایه دیگر هم باید این بخشش که عرض میکنم اتفاق بیفته. خدمات دهنده داخلی باید مشاهده بکنه حقی برای او قرار داده شده از مصرف پهنایبان و ترافیکی که صورت میگیره در کشور، یعنی به نسبت دانلودی که صورت میگیره روی یک اپلیکیشن از یک اپلیکیشن یا از آی پی های یک سایت داخلی بایستی درصدی از اون درآمد به صاحب اون سایت یا صاحب اپلیکیشن پرداخت بشه. ممکنه بعضی بگن این عددش زیاد نمیشه، در ابتدا ممکنه عددش زیاد نباشه ولی وقتی تداوم پیدا بکنه ما داریم این پالس رو میدیم به در واقع خدمات دهنده، این در واقع پیام رو میدیم که خدمات دهنده محترم شما سهیم هستی در درآمد اپراتور از محل فروش ترافیک به تناسب ترافیکی که داره از سایتت یا از اپلیکیشنت دانلود میشه. این مثل این سودهای مثلا فرض کنید بانکی چگونه هست که مثلا ممکن این نفر 10,000 تومان بذاره توی بانک، سالی 10,000 تومان مثلا 15% به فرض بهش اضافه میشه و به عنوان سود بانکی به حسابش واریز میشه. یه نفر دیگه ممکنه 10 میلیارد تومان بگذاره. وقتی اون 10,000 تومانی سودش رو داره دریافت میکنه این پیام رو داره دریافت میکنه که تو میتونی بیشتر از اینها در واقع با این فرمول همکاری داشته باشید. ما توی این موضوع در واقع اگه بتونی همین کار این کار رو وزارت ارتباطات انجام بده شاید در ابتدا چیز مهمی تلقی نشه ولی عددش برای اپلیکیشن دارهای داخلی جوانهایی که اومدن هزینه کردن و دارن اپلیکیشن تولید میکنن یا سایت اداره میکنن، این پولهای خورد خورد به تناسب میزان دانلودی که ازشون صورت میگیره عدد قابل توجهی میشه و بعدش بریم به سمت یک مثلا پیامرسان داخلی رو وقتی بررسی میکنیم یکی از موانع رشد پیامرسان‌های داخلی دقیقا همینه. چون پیامرسان اگر این فرمول در خصوصش برقرار بشه پیامرسان یک کار بسیار اقتصادی و درآمدزا هست ولی اگر ایجاد نشه، چون نکنید شما وقتی روی پیامرسان دارید یک کانال مثلا دارید این کانالتون رو یه مطلب روش میذارید، مثلا فرض کنید یه فیلم 100 مگی روش میذارید، این فیلم 100 مگی که شما روی کانالتون گذاشتید چقدر پهنای باند شما مصرف کردید، یعنی چقدر ترافیک در واقع شما مصرف کردید، مثلا برای اون 100 مگ حدود 300 تومان تقریبا شما هزینه کردید. چون 1 گیگ تقریبا 3000 تومانه. این 300 تومان رو هزینه کردید، اون مطلب رو توی کانالتون گذاشتید. حالا اگر اون مطلب رو شما ببینید، مثلا 1000 نفر میبینن.
بله.
شاید 10000 نفر اون مطلب شما رو ببینن. در نظر بگیرید برای اون اپراتوری که داره 300 تومن 10000 تا 300 تومن مدت دارن دانلود میکنن، پول میدن، این مطلب رو میبینن، این فایل رو میبینن، مثلا این فیلم رو میبینن. خب ولی چه سهمی الان و از اون محل اون درآمدی که برای اپراتور ایجاد میشه به این پیام رسان یا خدمات رسان داده میشه؟ هیچ
که یه چیزی ازش میگیرن.
برعکس اون هم باید دوباره هزینه کنه، پهنای باند خودش رو هم دوباره از همون محل بخره و به اون هم دوباره پول بده.
من این صحبت شما رو اینجوری توضیح بدم، شاید شنوندگان خیلی متوجه زیر
باز بشه. بله.
ببین مثلا من یه فیلم تولید میکنم 10 مگه. اینو بله. آپلود میکنم. برای بله. آپلودم پول دادم.
درسته؟ چقدر دادی شما؟
مثلا فرض کن 30 تومن. 100 تا تک تومنی فرض میکنم پول دادم.
100 تا تک تومنی شما دادید.
بعد
چون دارید دانلود میشه از بله. اون گیگی که خریدید مصرف میشه.
بله بله. بعد 10000 نفر میان این فیلم من دانلود میکنن. خب؟
بله.
این 10000 نفرم برای دانلودشون نفری مثلا 100 تا تک تومن پول دادن. خب چه رقمی دیگه؟
از شارژشون دارین هر کسی 100 تومن کم میشه.
بعد الان اینجوریه که هم من پول میدم برای بارگذاری، هم اونا پول میدم برای دانلود، هم اون کسی که داره بین ما دو تا ارتباط برقرار میکنه، مثلا این شبکه اجتماعی که ما توش عضویم، بله. اونو هم داره پول میده. در صورتی که قاعده ای که شما میفرمایید اینه که وزارت ارتباطات از من پول میگیره، بله. از اونا هم پول میگیره، حداقل باید به اون کسی که بین ما رابطه برقرار کرده پول بهش بده. درست شد؟
یه سهم مشخصی کرده. رو معلوم کنه و حق او بدونه.
اینجوری میتونه حتی مثلا به جایی که تخفیف مثلا 90% بده، 1/10 اون پول رو برداره بده به خود اپراتور. درست شد؟ تا بتونه خودش رو تقویت بکنه، کیفیت بهتری سرویس بده
به اون خدمات دهنده نرم افزاری.
خب منظور اپراتور
منظور همون عمدتاً اپراتور داره.
بله اپراتور منظور همون اپراتور عملیاتی میشه، خود نرم افزار.
این
بعد از سمت دیگه یعنی میتونه یه بخشی یه سهمی از این رو هم اون نرم افزار بده به منی که دارم فیلم میذارم 10000 بار دانلود شده. درست
شد؟ پس یه زنجیره شکل
میگیره، اصلا یه تجارت بزرگه،
یه زنجیره اشتغالزا در کشور شکل میگیره.
خب
تولید کردن محتوا توسط هر نوجوان و جوان ایرانی یا هر شخص ایرانی در واقع یک کار اقتصادی و بهره‌ور محسوب میشه.
الان تولید محتوا هزینه بره،
صرفا هزینه زا هست. در نتیجه متاسفانه باعث میشه که افراد از جای دیگه باید در بیارن تا بتونن تولید محتوا کنن. نتیجه چی میشه؟ که یک سری تبلیغات اغواگرانه باب میشه یا یک سری منابع رانت بایستی شما وصل باشی تا بتونی محتوا تولید کنی.
الان نمونهش خود من آقای مهندس سرامی چند وقت همینطوری چند وقته خب از دوستان مطالب ما رو شروع کردن پخش کردن تو اینترنت، باعث شد رجوع به سایت من زیاد بشه. بله. اون کسی که هاست سایت ما رو گرفته و به من زنگ زد گفت بیچاره شدی. گفتم چرا؟ گفت مشتری های سایت مثلا 100 برابر شدن.
گفتم که خوبه، خوشحال بشی.
گفتم که خوبه که. گفت نه، پهنای باند تموم شد، الان باید مثلا 2,000,000 تومان پول بدی تا من پهنای باند تو افزایش بدم. یعنی من مشتری جذب کردم، باید خسارتم بدم.
نشون میده یک تناقضات و تعارضاتی وجود داره، در حالی که مثلا سایت های خارجی اگر بیننده روشون اضافه میشه خب خوشحال میشن، ولی شما در کمال ناباوری وقتی میبینید بیننده سایتت زیاد شده
باید
ناراحت بشی چون باید پول بدی، در حالی که کسی که سایتش پر بیننده میشه بهش پول میدهند، یعنی اپراتور بهش پول میده.
دست شما در نکنه. فکر میکنم دیگه کاملا متوجه شدن قضیه رو. فقط ما یه 7-8 دقیقه بیشتر
مانع فقط یک در واقع تنظیمگری هستش
و شاید هم بعضی که از این فضای الانش دارن پول در میارن، هم اپراتورها اینا ترجیح میدن که اصلا این اتفاق نیفته،
فرمول ها
برقرار نشه، شاید بعضی هم از سیاسی منافعی دارن. ببینید ما خانم چیزری خیلی ساکتن برنامه ببخشید، ما تو الزامات شبکه ملی اطلاعات که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده و در تاریخ 28/97 ابلاغ رسمی شده در روزنامه رسمی، صراحتاً چند تا بند، حالا من فقط یکیشو دو تاشو بخونم، میگه زیست بوم اینترنت اشیا صرفاً بر بستر شبکه ملی اطلاعات با اعضای شناسنامه دار و با حضور بازیگران غیر دولتی به ویژه در لایه‌های تجمیع و پردازش داده و مدل تجاری فراگیر تحقق می‌یابد. خب این بعد بعدش میگه بومی سازی نظاممند اجزای تشکیل دهنده زیست بوم اینترنت اشیا با رعایت اولویت‌های راهبردی و بنامه ملی انجام شود. خب یعنی خیلی صراحت داره، من میگم عجب چیز خوبیه، یعنی من مقرراتی که مقررات قوانینی که در این حوزه گذاشته شده رو هرچ میخونم میبینم چیز خوبیه. اون وقت خب خانم چیز شما هم خبرنگار این حوزه هستید، همین که به عنوان همکار کارشناس تو این برنامه هستید، صحبت‌های هر دو بزرگوار رو هم شنیدید. ما از شرط خدمتتون که اگه نکته شما به نظرتون میرسه که سوالی هست که بپرسید، بعد نظر دوستان هم در این رابطه میشنوید.
یه بحثی که برای من جالب بود تو فرمایشات آقای سرامی، بحث واسطه ها و
فقط وقتون خیلی کم اشاره کردن. آره دیگه، مثلا یکی دو دقیقه، یه دقیقه،
این دلال های شاید ما تو همه بخش های جامعه بحث های دلالی رو داریم، ولی خب طبعا اینترنت دلالیش چیزی نیست که برای هر کسی قابل دسترسی باشه. این ماجرای دلالی چی هست واقعا؟
کیا میتونن دلال این؟
کیا میتونن دلال این؟
البته ما خیلی وقت میدیم، در یک کلمه
نکنین توی بالا دست مالی یه سری شرکت ها. یه دو لایه میتونیم در نظر بگیریم، اون مدل اینترنت رسانی به مردم دو لایه داره، یه لایه بالادستی، پایین دستی داره. در هر دو لایه دلال هایی وجود دارن که حالا بله، فرصت نیست بازش کنیم.
بله ممنونم. من خیلی خلاصه و مفید بگم که شبکه ملی اطلاعات مردم یعنی اینترنت باید سالم، سریع، امن و ارزان و اقتصادی باشه بر مبنای اون چیزی که آقای دکتر مطهری گفتن، یعنی شما در این بستر میتونید تجارت بکنید و با آرامش کافی و کامل در واقع فعالیت بکنید و هیچ کس مخالف نیست. ما تو همین جلسه افرادی داشتیم که اول با گارد مخالفت با شبکه ملی اطلاعات اومدن، ولی نهایتا خودشون رسما گفتن که اینترنت و شبکه ملی اطلاعات باید اجرا بشه. حتی آقای تقی پور گفتن 1/3 جی دی پی کره جنوبی الان رو حوزه فناوری اطلاعات هست و بر مبنای همین شبکه ملی اطلاعات هم شکل گرفته. و علی ظاهر موانعش هم اگه بخوام خیلی خلاص و مفید بگیم، یکی جهل علی ظاهر، خیلی اطلاعاتشون کافی نیست. ما حتی یکی از مسئولین مسئول فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران اینجا اومده بودن، شبکه ملی اطلاعات نمی‌دونستن چیه. بخشی از برنامه فقط توضیح این برای ایشون بود. خب و این نشون میده که ما یه بخشی رو تو این حوزه داریم که مردم اطلاع ندارن، حتی بعضی از مسئولین که اصلا چی هست. بحث دومش هم در واقع بحث پول درآوردن عده‌ای و همین کسایی که شما گفتید و واقعا هم نکته جالبی گفتید که دسترسی‌های ویژه علی ظاهر دارن. و نکته سومش هم ظاهرا تو لایه‌های سیاسی شاید بعضی منافعشون وابستگی بیشتری کشور باشه که اینو هم باید خردی در موردش گفتگو بشه. من ممنونم از حاضران در جلسه و شنوندگان عزیز برنامه، جناب آقای مطهری شریف کارشناس و کارآفرین حوزه آی‌تی، جناب آقای مهندس مهدی سررامی کارشناس سیاست‌گذاری فضای مجازی و خانم زهرا چیزدی همکار رسانه‌ای ما از روزنامه جوان، و شما شنوندگان عزیزی که در این هفته صدای ما رو شنیدید و باعث افتخار ما هستید. هم صوت و هم تصویر این برنامه ها رو میتونید از طریق سایت www.radiogoftegu.ir در واقع دریافت بکنید و با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید. نهایتا هم قضاوت با شما.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درود بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما فرهیختگان و مهربانانی که در گستره پهندشتی همچون ایران آباد و سرافراز و سربلند هستید و نفس میکشید و روزگار میگذرونید. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی.